همچنان همراه هستید با رادیو اقتصاد و اما در برنامه از حجره تا خاکریز رادیو اقتصاد پرداخته میشه به نقش و تأثیر بازاریان و اصناف در طول 8 سال دفاع مقدس از زبان بازماندگان شهدای اصناف که در حال حاضر خودشون کاسب یکی از صنوف بازارند. این برنامه رو بشنوید.
بریم امیدوارم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجید حسن‌زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه شما تو بازار پایان میسرتون مشغوله.
شهید علی بردی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارها رو میکنی؟ میگم این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
شما درد نکنه. خیلی متشکرم،
زنده باشی.
فعلا با اجازه.
سلام علیکم، احوال شما؟
خوب هستی آقای دورانی؟ حالتون خوب آقا؟ سلام علیکم آجاقا.
شما پدرش
حالتون چطوره؟ زنده
باشی.
الهی که خدا حفظتون کنه آجاقا.
سلام
علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ حاج خانم تو رو خدا بلند نشید
عزیزم.
سلام علیکم،
خیلی خوشم اومد. حالتون چطوره؟ زنده باشین. شما خوب دیگه خسته نباشید.
سلام حاج خانم. چه رو عزیزم، چه معذرتی؟
یک دو ماه الان به تخت پوش افتاده.
الهی که عمرتون با عافیت بلند بشه. سلامت باشید.
برای حاج حسن آقا و حاجی خانم مثل پروانه دورشون میگشتن و احمد آقا پسرشونم کنارشون بود و عکس زیبای محمدم تو قاب رو دیوار.
جانب حسن دورانی پدر محمد شهید، من در سال 1332 زمان مصدق آمدم به تهران از بجستان خراسان رضوی. من آمدم تهران و مجرد بودم. در اون زمان از پادوی شروع کردن به کار نونوایی. جارو می زدم 25 قرون به من می دادم. نونم رو بردم در خانه ها و روی شونم نونار می فروختم. دانه 5 شی برای من، هر 4 تاش 1 قرون برای من سود داشت. در روز 4 تومن تقریبا حقوق می گرفتم. مجرد بودم. در سال 1337 رفتم به جستان. خانومم رو من عقد کردم و دو مرتبه آمدم تهران و مادرم پدرم گفتن تو تازه زن ازدواج کردی، یا باید خانومی رو ببری یا باشی اقل دکن 5-6 ماه بجستان باشی. گفتن نه من نمیتونم، باید برم تهران. خلاصه دیکن پسر عمومون بود، شاطری میکردن، یاد گرفتن. در سال 1335 من شاطر شدم، هم نوندرار شدم هم شاطر. سال 1338 خانومم را آوردم به تهران، همین محل خیابان کرمان خیابان بلستان یک خانه اجاره کردم، برج 40 تومن کرایه می دادم. زنم اونجا بودم، خانومم گریه می کرد که ما خانه داشته باشیم در بجستان، برج 40 تومن بیاییم اینجا کرا بدیم. گفتم که عیب نداره، بالاخره خدا بزرگه. سال 1339 احمد پسر بزرگم به دنیا آمد.
من احمد دورانی هستم، پسر بزرگ حاج آقای دورانی. پدر که الان حدود 91-92 سالشون هست. ما یه خانواده هستیم پر جمعیت، حدود 10 تا فرزند بودیم و با پدر و مادر وقتی که سفره پهن میکردن 12 نفر دور سفره میشستیم.
پدر وقتی که نونوایی رو داشت، خب ما هم ایام تابستون که درسمون تموم میشد باید میرفتیم کمک پدر میکردیم. من خودم یادمه یواش یواش کار نوندراری رو یاد گرفتم. توی سنگکی وقتی که تابستون پای تنور میرفتم، اون موقع هم کولر نبود که تو مغازه، با گرمای زیاد و شدت گرما ماه مبارک رمضان دهن روزه وا میسادم، نون در میبردم. نیم ساعت قبل از اینکه اذان مغرب رو بگن که بخوان افطار کنم، من میگفتم یه بادیه برای من آب یخ درست کنید، من جگرم داره در میاد، که من اذان که گفتم این آب یخ رو بخورم یه ذره حالم بیاد سر جاش. یه همچین شرایطی بود. برادر بعدی محمد که ایشون شاطر شد، من نتونستم شاطر بشم، من نوندرار بودم، ولی ایشون ماشاءالله شاطر شد. شاطری که میتونم به جرئت بگم شاید نونش از نون پدر قشنگتر و بهتر بود. البته پدر انقدر شاگردایی داشته که زبان زد تو سطح تهران شاطر حسن و مرشد حسن به پدر میگفتن.
این بچه‌های من از اول که به سن بلوغ رسیدن که برن درس بخوانن، از مثلا از 7 سالگی 6 سالگی دست کمک من بودن و هستن، الان هم دست کمک من. والا من کاری از من ساخته نیست، خداست. محمد هم نون در می آورد، هم خمیر می زد، هم شاطری نیکرد می پخ. اینقدر مطیع، اینقدر صبور که هرچه بگن کم گفتن.
اکرم دورانی هستم، دختر حاج حسن دورانی و حاجی خانوم ربابه عرفانی. چیزی که خیلی تو ذهنم از بچگی مونده، روزایی هستش که پدر من، چون کار نوبایی کار سخته و من تو ذهنم هستش که ایشون مثلا ساعتهای مثلا 3 صبح میرفتن، بعد مثلا خمیر میزدن که بعد نونو مثلا زودتر آماده کنن. یادم که صبح من از خواب پا میشدم، خب همیشه پدر نبودن و من همیشه یادم با تمام خستگیشون که از سر کار میومدن برام قصه میگفتن. من یادمه که شبایی با قصه پدرم میخوابیدم با تمام خستگیاشون. وقتی پدر میومد خونه از شدت گرما تمام این بدن مثلا زخم شده بود، زیر مثلا بغلشون عرق سوز شده بود. من مادرم با اینکه مثلا ما بچهای کوچیک بودیم بعد مورم مثلا جمع و جور میکردن، اما یادمه که میرفتم پدر منو با اینکه ما کولر نداشتیم میشستم باد میزدن تا پدر من خوابشون ببره و ما بچه‌ها رو میگفتن شما بازی کنید تا پدر بخوابه. یعنی مادر من شایدم هم در حال باد زدن خودش هم مثلا خودش خوابش میبرد، ولی مثلا میگفتن انقدر سختی کشیدن تا ما ماها بزرگ شدیم. پدرم کنار خود بچه‌ها همینجور با مادر انگار این سختی‌ها رو تحمل کردن تا به اینجا رسیدیم.
پدر نسبت به این که نون سلامت و نون خوب و نون تازه دست مشتری بده خیلی حساس بود. گاهی وقتا ما میگفتیم پدر نونایی که قراره بپزیم بپز، ما دیگه اینقدر معطل نشیم، بزنیم رو میخور، بزنیم روی میز، بریم دنبال کارمونی. گفت نه، کسی که میخواد بیاد نون بگیره باید نون تازه ببره. دو تا تنور، یه تنور میپخت و میساد، حالا مشتری بیاد اینا رو که ببره، بعد بعدی که بیاد نون سرد نشده بشه، نون تازه بده دستش. نسبت به این قصه خیلی حساس بود. خب ما هم جوان بودیم، خیلی متوجه نبودیم، ولی الان متوجه میشم که پدر چقدر نسبت به این که رضایت مشتری رو داشته باشه براش مهم بودش. یه وقت افرادی می اومدن، حالا من خیلی اون موقع دقت نداشتم، ولی میدونستم که دستش به دهنش نمیرسه، نونه رو میداد و گفت حالا برو بعدن طلبمون حساب میکنیم میداد میرفت. و این یه چیزایی بود که الحمدلله تو زندگی ما بود و برای ما درس بود و ما با این شیوه بزرگ شدیم و این چیزا رو یاد گرفتیم که تو زندگی اینا رو به کار ببندیم.
دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. خوشحال خدا حفظ کنه دختراتون رو براتون عزیزم.
قربون برم. آیا چی داری بهش بدیم؟
چی بهش بدم؟
برای من پختم بلرچی، بخواه همونا بهش بدیم.
بلرچین که برای شما هست.
آه اینقدر خوردم دیگه بدم نه دیگه وقت مریضت بلرچین خوب نمیشه، باید برم بستریشو مزو هی بخورم زیر پتوی بخوابم خوب نمیشه
دیگه. این داغا، داغایی که شما دیدید. تقاضی خانواده من یادم مامان پول میداد 2 قرون فکر میکنم قالب یخ میخریدن، تیکه‌های یخ. بابا که میومدن زیر بغل بابا رو با یخ نگه میداشتن تا این عرق سوزایی که میگفتش از شدت گرمای نونوایی اونا از بین بره. بعد خاطراتی که مامان از محمد میگفتش یادم میگفت خیلی تنومند بود نسبت به پسرهای دیگه، نسبت به حاج احمد، حاج قاسم و حاج محمود. محمد خیلی هیکل بزرگی نسبت به سنش داشتش و میگفتش که توی نونوایی قد بلندی داشت و نونی که میپختش یادم مثلا میگفت خیلی نونه، چون نون سنگک بود، کار دست بود، خیلی نونای بزرگ و زیبایی میساخت. بعد میگفت حتی مثلا بابا هم نونو به اون قشنگی نمیتونست براش در بیاره. اینو مثلا یادم میگفتن. و تو اون فضایی که یادم برادران همه کمک بابا بودن، محمد بیشتر از همه به پدر رسیدگی میکرد و بیشتر محمد بود که توی نونوایی بابا رو حمایت میکردش.
دیگه یواش یواش با انقلاب داشتیم مواجه می شدیم که من شرایط سربازیم پیش اومد. شرایط سربازیم طوری شد که من با توجه به مشکلاتی که بود با 3-4 تا از رفقا رفتم سربازی. دوره آموزشیم 40 دختر شاهرود بود. شرایط بسیار سختی بود، زمستون خیلی سختی داشت. 3 تا رفقایی که با من بودن اونجا همون اول کار گفتن ما ول میکنیم میریم. منم خب گفتم یعنی چی میرین؟ اومدیم سربازی، سربازی که خونه خاله نیست، بعدم باید با این شرایط بسازیم. این چیزایی بود که توی کار و تلاشی که ما تو زندگی و در کنار پدر و خانواده و نونوایی داشتیم منو تقریبا میتونم بگم آب دیده کرده بود. رفقایی که میخواستن برگردن انقدر من تو گوششون خوندم گفتم بابا اول کار بهتر میشه، یه ذره با این سختی ها بسازیم تا انشالله. خلاصه من محوری شدم که این 3 تا از رفقایی که با هم رفت بودیم سربازی آموزشی رو به پایان رسوندیم. و اینو هیچ موقع یادم نمیره، در سایه تلاش هایی بوده که در کنار پدر داشتیم. خلاصه بعد از تلاشی که ما اونجا داشتیم و سربازیم تقسیم شدیم برای شیراز. هوابرد شیراز من انتخاب شدم با توجه به جثه‌ای که داشتم، ورزشایی که اونا میخواستن انجام دادن، من رفتم هوابرد شیراز. هوابرد شیراز و خلاصه سرباز شیراز شدیم. و بعد از چند ماهی جنگ ایران عراق شروع شد. جنگ ایران عراق شروع شد و بعد ما رو بردن برای یواش یواش جبهه. بعد از این که ما تقسیم شدیم و رفتیم شیراز، هوابرد شیراز، دیگه جنگ هم یواش یواش شروع شد و ما رو بردن منطقه. تو منطقه به خلاصه بعد حدود 12 ماه از سربازی 18 ماهم و من در منطقه گذروندم. جنوب کشورم بودیم. خب خیالم راحت بود که محمد در کنار پدر کمکش میکنه. تو نونوایی ما دیگه حدود 12-13 ماه تو منطقه بودیم. گهگاهی که مرخصی من میومدم محمد
میگفت که پس کی تموم میشه نوبت من دیگه، من باید برم جبهه. اون موقع محمد دوره اوایل دبیرستانش بود. گفتم داداش واسه تو هنوز زوده، عجله نکن، انشالله من سربازین تموم شه بیا ما دوتایی با هم باز مهمونان بسیجی میریم منطقه، چون ما احساس میگردیم که این جنگ فعلا هنوز هستش، ادامه داره. خلاصه بعد از این که من دوران سربازین تموم شد آمدم، محمد دیگه سراسیمه گفت من دیگه باید برم برای جبهه.
خودم هم سوار موتورش میکردم، سوار ماشینش میکردم، مبودم دم پادوان یا راه آهن که با بچه‌های دیگه داره جبهه.
دیگه وقتی که اون جبهه هاشو شروع کرد، دیگه من تقریبا پیش پدر بودم و کمک حال پدر بودم و محمد دیگه بقیه وقتشو گذاشت برای جبهه. هر موقعم که یه هفته دو روز سه روز مرخصی می اومد، مجدداً با عجله میگفت من باید برگردم منطقه. و خلاصه ظاهرنم اوائل چون ماشالله ورزیده و هیکل خوبی داشت، با شهید همت و اینا من میدونم که اون موقع همکاری داشت و با اونا ارتباط داشت، منتها خیلی کتون بود، خیلی مطالب رو نمیگفت، خودشو اصلا مطرح نمیکرد. ولی بعدا من یواش یواش از دوستاش فهمیدم که ایشون فرمانده گروهان هم شده، ولی باز هم به ما نمیگفتش. آخرین باری که من بردم که برادرایی که بسیجی دورش بودن و دیدم اینجوری دارم میگم برادر دورانی برادر دورانی، متوجه شدم که ایشون فرمانده گروهانه. محمد بعد از اینکه شروع کرد برای جبهه، دیگه احوالی از نونوایی نمیپرسیم. گفتم داداش کی میخوای بیای؟ بالاخره باز شما بیای من برم. گفت ببین تو رفتی سربازی، تو رفتی جبهه، تو رفتی، نوبت منه. حالا دیگه اینجا نیازه، من نمیتونم برگردم. حتی بابا گفته بیا نمیدونم مدرک دیپلمت مونده، یه دو تا چند تا امتحان داری بده برو. گفته چه نیازی دارم، فعلا جبهه نیازه و منم رفتم جبهه، بذار من اینجا کارمو انجام بدم. خلاصه داداش سخت درگیر این گروهان و دسته و این گروهایی بودن که تو جبهه برای خودشون تشکیل میدادن، دیگه وقتشو پر کرده بود و ذهن و فکرشو همه رو برده بود و حتی گهگاهی رفقا شهید میشد، بعد به ما خبر میداد که فلانی شهید شد، ولی روحیه ماشاءالله خیلی بالا و خیلی قوی و من گاهی وقت نامه‌اشو برای من میفرستاد، من گفتم محمد ما یه همچین نامه‌هایی داره میفرسته، یه همچین فضایی رو برای خودش درست کرده، باور کنید بهش حسادت میکردم. آماده شهادت بود. آخرین بارم که اینا جبهشون رو عوض کردن، از منطقه جنوب برده بودنشون غرب، بردنشون پنجوین، پنجوین بالای کردستانه. محمد بعد از اینکه اعزام شد پنجوین، ما تقریبا ارتباطمون باش خیلی کم شد. بعد از مدتی درگیری ها و جنگ تو منطقه پنجوین اخبار به ما رسید، ولی خبری از محمد نداشتیم. همه دلواپس بودیم که یه خبری بیاد، چون عملیات تو منطقه بود که محمد رفته بود. بعد یکی از رفقاشون که توی سپاه تهران بود اومد با من تماس گرفت، گفت که محمدتون تو منطقه شهید شده و جنازه‌ش هم نمیتونیم بیاریم عقب، مونده جلو. حالا منم این خبر که به من دادن، من دیگه نمیتونستم به خانواده بگم.
خبر چه سنگینه، خبر پر از درد، دم رفیقامون بیچارم و جرده، چون که ای باید بمونیم و بسوزیم از دو سر ما مسیر این قصه، تا که با دستمون یه گلا بریزیم خواه، خدایا پاره پاره شد دلم دیگه بس رفیقه. رفاقت تا سر جون غم داغ رفیقا پس برادر مرده میدون غم داغ رفیقا پس برادر مرده میدون رفیق نیمه را
بعد از اینکه خبر شهادت رسما بچه‌های مالک اشتر به ما دادن اعلام کردن که پیکر شهید متاسفانه نمیتونن به عقب منتقل کنن، تو ارتفاعات بالا مونده بود، ولی عکس شهید رو به ما نشون دادن. دیگه وقتی که پدر مادر شنیدن که یه همچی اتفاقی افتاده، خب به هر حال فرزندشون بوده، نمیشه بگی ناراحت نشنن، ولی خب مثل بقیه خانواده ها که تو اون ایام حتی حاضر نبودن یه پیرهن مشکی برای شهادت فرزندشون بپوشند، اینا هم نمی پوشیدن. مراسمی هم که براشون گرفتیم خیلی ها به جای اینکه تسلیت بگن تبریک میگفتن، میگفتن مبارکش باشه شهادت.
روزی که پیکر برادر شهیدم محمد قرار بود بیاد، من یادم بعد 8 سال این اتفاق افتاد و مامان اینا کیش بودن، بعد از کیش اومده بودن و ما همه خوشحال بودیم، منتظر بودیم سوغاتی ها رو از مامان بگیریم، ولی مامان همه گریه میکردن. یادم خواهرام، دوتا خواهرای بزرگترم میرفتن توی آشپزخونه و گریه میکردن، اشکاشون رو پاک میکردن، دوباره میومدن جلو. برای من خیلی عجیب بود که چرا مثلا اینا خوشحال نیستن که مامان اینا از سفر برگشتن. اونا خبر داشتن که قرار محمد بعد 8 سال برگرده به وطن، به خونه و چشم مامان رو روشن کنه. یادم من کلاس سوم دبستان بودم، نزدیک امتحانای خرداد بود، جلوی در خونه هجله گذاشتن، پارچه‌های مشکی زدن، پلاکارد زدن، فامیلا یکی یکی می اومدن خونه و به مامان تبریک و تسلیت می گفتن و من نمی دونستم هنوز چه خبره. تو این 8 سال مامان همیشه یه موقع می شست لباسهای ما رو که تاه می کرد، وسط تاه کردن تو فکر می رفت، تو خودش می رفت. بعد من همیشه مثلا با مامان صحبت می کردم، مثلا حواسش به من نبود، می گفتم مثلا مامان من دارم اینو برات تعریف می کنم از مدرسه، ولی مامان حواسش اونجا نبود، یه جای دیگه.
این حتی به من خیلی فشار اومد که خبرش آدرش اومده بود، خودش نمی اومده، من شب و روز گریه میکردم، این نظر و نیاز که خدایا هلاکش رو به من برسو، ببینم به چند نسامون شهید شده.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوان که خوابید روی من، استخون یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قبر خون، یه جوان.
محمد که می اومد بعد میخواست بره، یادم یه جوراب خیلی گرم پشمی مامان بهش داده بود،
بهش داره میگه شهید بشه جورابش ما بچه رو بشناسید.
بعد یادم پیکر که برگشته بود، باز که کرده بودن استخونای پای محمد تو اون جوراب هنوز بود، مامان پیکر محمد رو از روی اون جورابا شناخته بود.
ماندگان و نامیدان را داوردن از دل شامی سیر صبحی سفید آوردن، با نسیمی آشنا در کوچه های شهر با عطر و بوی تازه می پیچد.
کم کم داشتیم مادر رو آماده میکردیم که بهشون اطلاع بدیم که پیکر برادر رو برگردوندن از منطقه. این خیلی سخت بود برامون که چجوری این ماجرا رو براشون بگیم که پیکرشون برگشته و این پیکر چیزی جز چند تا تیکه استخون نیستش. این خیلی سخت بود. اون قد رشید برادر من تبدیل به 4 تا دونه استخون شده بود که شاید از قنداقی که بغل میگرفتن تو نوزادیش کوچیک‌تر شده بود و اون خیلی برام سخت بودش.
یعنی غیر از اون جمجمه و قفسه سینه که یه مقدار مونده بود و پلاک، مامان میگه من وقتی کفن رو باز کردن محمد رو از روی جوراباش شناختم. ما 12 آبان سال 62 به شهادت رسید. عملیات ولفجر 4 بود و چون بعد از 8 سال به وطن برگشت در تاریخ 19 آذر سال 1370 در قطعه 28 شهدای بهشت زهرا به خاک آرامیده شد.
برادر شهیدم محمد دورانی از طفولیت در کنار پدر تو نونوایی یار پدر بود، کمک پدر بود و همیشه غمخوار پدر ما بودش. در جبهه هم شنیدم وقتی که حضور داشت طوری بود که همیشه یک گام جلوتر بود. تعدادی از رفقا و دوستانش در کنارش بودن، ازش درس میگرفتن و زبان زد اونا هم شده بود تا اینکه فیض شهادت نصیب شد. در صورتی که پدر هم به جبهه رفته بود، بنده هم به جبهه رفته بودم، ولی خب این سعادت نصیب ما نشد. انشالله که این شهدا که جایگاهشون بسیار عالی است و متعالی است در اون دنیا و این دنیا دست ما رو بگیرن.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
چند تا
بسیمه؟
دو تا.
از
اون که با میکردیم؟
سمخت از
خود مدن
از
پوکش آمد. بنده هم از حوضه مسجد هستم. ما سینه زدیم بی صدا و بی صدا، از هر که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان سطح اول بودیم، از آخر بودیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطری از شهید حمید ایران منش. خریدمان از یک دست آینه شمعدان و حلقه ازدواج فراتر نرفت. برای مراسم پیشنهاد کردم غذا طبق رسم معمول تهیه شود که به شدت مخالفت کرد. گفت چه کسی را گول میزنی؟ اگر قرار است مجلسمان را اینطور بگیریم، پس چرا خریدمان را آنقدر ساده گرفتیم؟ تو از من نخواه که برخلاف خواست خدا عمل کنم. با اینکه برای مراسم استاندار جمعی از متمولین کرمان آمده بودند، همان شام ساده‌ای که تهیه شده بود را داد. حمید می گفت شجاعت فقط تو جنگیدن و این چیزها نیست. شجاعت یعنی همین که بتونی رسم و رسومی رو که به غلط جا افتاده درست انجام بدی.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد.